شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بی پایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای نعمت آزرم، یکی از عزیزان و شعرای به نام معاصر و از ادیبان هستیم. جناب آزرم، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این برنامه.
من باید از شما سپاسگزاری کنم که در این ایامی از تاریخ ما که روشنگری های فرهنگی در درجه اول اهمیت سیاسی قرار دارد، هم خودتان را در این کار مصروف داشتید و شب و روز خودتان را که بسیار هم زی قیمت است و هم دقیقش در قربت جهانی ما به زحمت به دست می آید، نثار فراهم آوردن زمین های اجتماعی آزادی میهن عزیزمان می کنید. بنابراین من هم از شما سپاس گذارم.
خیلی ممنون. جناب آزرم، همونطور که مطلعید، این روزها مصادف است با 99 سالروز انقلاب مشروطیت ایران و میخواستم اگر امکان داره نظرات و دیدگاه های خودتونو درباره این روز تاریخی برای شنوندگان عزیز ما بفرمید.
برای من واژه انقلاب مشروطیت بازآفرین یا تداعی کننده بسیاری از معناها و خاطرات در کودکی هایم و نوباوگی هایم با انقلاب مشروطیت از رهگذر روایت های مادر بزرگم آشنا شده بودم، یعنی مادر بزرگ مادرین که ننجون به او میگفتیم، همسر آقا شاه حسین تهرانی، نماینده دوره اول مجلس شورای ملی که از مجاهدین انقلاب مشروطیت و تیر خورده در پایش در قضیه توپباران مجلس در فراری به این خراسان آمدیم و کسی که تقی‌زاده در رساله‌ای که درباره مجلس اول نوشته است درباره آقا شاه حسین تهرانی گفته بوده که قانون اساسی را همچون قرآن از حفظ می داشت و مورخ بزرگ دوره تاریخ مشروطیت ایران آقای فریدون آدمیت، خود این آقا بزرگ آقا شاه حسین تهرانی در شمار تقی‌زاده، هر دو اینها رو در شمار نمایندگان رادیکال مجلس قرار میده در اون تحلیلی که از مجلس اول بره. اما از اون سالهای نخستین که بگذاریم، شاید همونها بوده که بعدها موجب شده من درباره انقلاب مشروطیت تأملات بیشتر و مطالعات بیشتری داشته باشم. بله، امشب ما، یعنی در حقیقت امسال ما در آستانه یک تضمین سال انقلاب مشروطیت قرار داریم، یعنی یک سده چالش برای آزادی با پرداخت های بسیار سنگین از سوی گرامی ترین فرزندان ایران زمین در طول یک قرن. برای آغاز صحبت من یه خاطره نزدیک دارم که این خاطره نزدیک هم باز مربوط به 20 و چندین سال پیش می شود و روز مرداد 1358 خورشیدی یک شعری من دارم به نام با ستارخان در کتاب گرخون یکی از نخستین کتاب شعر من در بعد از انقلاب، در دوره انقلاب دو کتاب شعر از من منتشر شده، یکی با گرخون، بعد از اون در خرداد در تابستان 1360 خورشیدی گلخشم، که اون گلخشم بود که اندکی پیش از اون از چاپخانه بیرون نیامد و بعد موجبات بسیار چیزهای دیگه شد، از خانه شخصی به مصادر شدن تا خانه تاریخی که کشور باشه. یه شعری هست به نام با ستارخان که بالاش من نوشتم براد بود 74 سالگی انقلاب مشروطیت ایران، که البته در 58 اینو من نوشتم. اما بعد نیست این مقدمه رو من بگویم که در کتاب خانم بودم و همون روزهای تابستان 1358 در تهران، ناگهان در ساعات خبری دوی بعد از ظهر، در ساعت دوی بعد از ظهر که ساعت خبری رادیو بود، اعلام کرد رادیو که فردا مراسم 14 خرداد است و 14 مرداد است و انقلاب مشروطیت. من همه اون خاطرات تو گذشته اینا برام زنده شد و بعد نقش ستارخان در انقلاب مشروطیت و بعد آمدن مجاهدین انقلاب به دعوت دولت انقلاب به تهران و بعد ماجرای پارک عطابک که هممون باهاش آشناییم و موجود شد که ستارخان تا پایان عمر زخم پاش خوب نشد و به همون زخم درگذشت و لنگان راه میرفت. یعنی میدانید که پارک عطابک محاصره شد برای خلع سلاح مجاهدین و میدانیم باز که واژه مجاهد و فدایی در فرهنگ، در تاریخ فرهنگ سیاسی ایران با انقلاب مشروطیت آغاز شده و اینکه دوستان جوان برومند ایران در مبارزه با نظام ستمشاهی این نام های بر خود برگزیدند، برای خود فداییان و مجاهدین، برای کسانی که اندک آشنایی با تاریخ نسبتا معاصر کشورمون داشته باشند میدانند که این هر دو واژه از دستاوردهای انقلاب مشروطیت بود. نوعا به اعضای حزب دموکرات فداییان میگفتند، مثل ایدرخان عموغلی و اینها، اینها فداییان بودند و با و به بخش دیگر که بیشتر یعنی غیر چپ، غیر کمونیست هایی که در انقلاب شرکت داشتند و نقش مهمی هم در انقلاب داشتن، به اونها مجاهدین میگفتن. در حسرت این واژه ها مترادف و در یک معنا و همان معنای انقلابی به کار میرفته. من در کتابخانه بودم که تلفن زنگ زد، برداشتم تلفن رو. امیدوارم این صدای من و دوست اون سالهایم، دوست اون سالها و سردبیر بسیار خوب اون سالهای آیندگان، یعنی فیروز گوران،
یادش بله،
منو بشنوه. فیروز گوران یک دوره بسیار درخشان آیندگان رو رهبری کرد و سردبیری کرد. تلفن زنگ زد و گوشی رو که برداشتم فیروز گوران بود و منو به مشورت فوری فرا میخوند به روزنامه. خانه ما امیرآباد شمالی بود، کوچه سوم شماره 10، همونجا که از همون خانه‌ای که از تابستان 1360 تا همکنون در مصادره هست، در مصادره نظام جمهوری اسلامی هست. باری منو خواست که برای مشورتی بعضم که من فورم دارم روزنامه، دفتر روزنامه آیندگان در محل تقاطع خیابان شاخ بود با 30 متری که هر دو اینا نزدیکن به میدان 24 اسفند و از امیرآباد تا اونجا با اتومبیل خیلی راه چند دقیقه بیش نیست. به هر روی رفتم، دو اطلاعیه براش آمده بود با امضای فداییان و مجاهدین و هر چه پوشیده بود با اینا تماس بگیره نتونسته بود و اطلاعیه هایم به گونه بود که چاپش به حسرت مسئولیت انگیز بود. از من نظر خواست، گفتم من نظر کارشناسی میتوانم بدم که این هر دو درسته، یعنی مال همین ها هست، این زبانش روشن اینا. همینجور که داشتیم با اونا صحبت میکردیم، من آمدم از جیبم چیزی در یا از تو کیفم در میان مقداری کاغذ دست نوشته بیرون آمد. گفت اینها چیست؟ گفتم این شعری بود که داشتم پاک نویسش میکردم و تلفن تو نگذاشت. گفت چه شعری؟ گفتم همین رادیو اعلام کرد که انقلاب سالگرد انقلاب مشروطیته و من به ذهنم یک چیزی گذشت و داشتم می نوشتمش. خب حالا تمام کردی؟ گفتم تمام ها و نه، دور اول تمام شده، اما به قول استاد اون اخوان ثالث خب شعر باید چند روزی بمانه تا برات بشه و بعد از حالت سرایی شاعر بیاد بیرون با حالت ناقد برخورد کنه، بشه ویرایش لازمی بکنه. گفت با این همه برای من بخوان. اندکی که از اون خوندم و این روز اگر اشتباه نکنم پنجشنبه بود و روزنامه همه صفحاتش بسته شده بود. تا شعر خوندم و تمام شد، فیروز گوران که حالش خیلی متغیر شده بود تلفن برداشت و در طبقه سومی که دفتر روزنامه آیندگان بود و پایین چاپخانه بود و سرپرست چاپخانه فوری بالا خواست و پرسید روزنامه چاپ شده؟ گفت همش. گفت چه باقی مانده؟ گفت صفحه اول و دوازده و صفحه این دو صفحه هم چیده شده، یعنی صفحه بندی شده است. گفت به اندازه یک دو ستونی بزرگ از بالا تا پایین از صفحه دوازده کم کنید. گفت چطور میشه هم چیزی؟ گفت اینطور میشه و این شعر رو دو سه نفری بچینید. و اصرار من به این که حالا باشه برای بعد رو نپذیرفت و به من گفت معلوم نیست که بعدی وجود داشته باشه برای روزنامه آیندگان، بگذار این رو همکنون این کار رو بکنیم، بره نخستین بار و آخرین بار، چون دیگه آیندگانم در نیامد. یک دو ستونی از بالا تا پایین تمامی صفحه دوازده، یعنی صفحه یک تو صفحه مهم روزنامه، چنان که خود میدانید یکی صفحه اوله که یکی هم صفحه آخره که دیگه پشت روی مثل پشت روی یک کتاب با. این رو چیندن و از قضای روزگار چنین پیش آمد که بعد این شعر توهم شد با توقیف قطعی روزنامه آیندگان و من در پانوشته این شعر در کتاب گلخون نوشتم این شعر نخستین بار در شماره 15 مرداد 1358 روزنامه آیندگان، پرانتز باز، یک روز پیش از توقیف اون روزنامه و یک هفته پیش از حمله به ستاد چریکهای فدایی خر و مجاهدین خلق ایران به اشغال اونها چاپ و منتشر شده است. بعدها یادم هست که فیروز گوران به من میگفت که دیدی به تو گفتم که لازمه که همین امروز هم اگر چند ویرایش نشده این شعر چاپ شه، چون بعدها دیگه کسی نمیتونست باور کنه که این پیشبینی شاعر پیش از وقوع قضیه بوده. به هر روی حالا با این آغاز میکنیم تا بعد به بقیه حرفها برسیم.
بفرم.
نام شعر هست با ستارخان. در این شعر البته یک جابجایی زمانی شده، یعنی در شعر بعد متوجه میشین جابجایی زمانی یعنی ستارخان از زمان خودش آوردیم به زمان معاصر. ستارخان به خواب من آمد هراسناک و برآشفته، دست چپش حمایل گردن و تکیه بر عصا، استاده در سراحی پل رومی نگاه دوخته سوی جنوب، انبوه سبلتان سفیدش در باد افشان خشم پیر. گفتم درود به سردار، فریاد برکشیدم سردار زنده باد. نزدیکتر شدم، دیدم که زخم بازوی سردار تازه است، شگفت آمدم. در او سراغ زخم کهن داشتم به پای، پرسان ز حال و حادثه تازه بانگ برآوردم. بازوی انقلاب سلامت باد، سردار را چه حادثه پیش آمده است دیگر بار؟ گل زخم تازه در تو مبیناد چشم من، دست کدام توته این گونه از گزند رسونده است؟ ستار خان یک لحظه از جنوب نظر برگرفت، در من نگاه کرد و به لبخند آشنایی گفت: من دیش از این که زخم توته از زخم من هزار بار گزنده تر است، کشنده تر است. گفتم: کدام توته؟ پرسید: تو از کدام سمت میایی؟ از قلب شهر آمدم، گفتم. پرسید: باز تازه خبر چیست؟ گفتم: هزار گونه، نه اما چنان که زخم بازوی سردار برترین خبرها. این زخم تازه خود خبر از زخمهای حادثه های هنوز در راه است. این زخم تازه چیست؟ بگو سردار. ستار گفت: این پیش زخم حمله قزاق‌های تازه مسلمان شیخ فضل الله است و چشمه های اول بازی است. با من خبر رسیده که این شیخ قصد جان مرا کرده است به هر تقدیر، و قصد هرچی مجاهد که با من است و فدایی. باری بهانه نیز همون گونه باز خلع سلاح است. و گفتمش: سردار، هرگز غمت مباد، خبر نادرست بوده و این حاج شیخ فضل الله با حکم دادگاه مردمی انقلاب بر سر دار آرمیده است دیگر و چشم زخم نیارد زدن. ستار گفت: نه، این گونه نیست، او زنده است. گفتم: هزار جان به فدای تو، لیک گمان میکنم حواس تو پرت است سردار جان. 70 سال نیز از اون روز و روزگار گذشته است. با زرخند خروشید: فرزند جان، این اشتباه را نه تو تنها که نیز هزارون هزار همچو تو هم کردند، او زنده است. اکنون مجال نیست از این بیشتر در این زمین سخن گفتنم، که دل نگرانم، آشفتم که باز خبر میرسد از قزاق‌های تازه مسلمان شیخ فضل الله هر صبح و شام موعظه ها میشوند تا باز هم به نام نامی اسلام هر مجاهد رزمنده و فدایی این خلق را هلاک کنند، تا ماجرای پارک عطابک دوباره زنده شود. امروز سخت دلنگران ایستاده چشم براهم، تا پیک دیر کرده فراز آیدم ز شهر و بدانم چه رفته است به یاران. آیا تو آگهی که چه تدبیر کردند رفیقان؟ فینان چه می کنند؟ گفتم: کیان؟ که؟ گفت: کوچک و حیدر. گفتم: چنان که باید و شاید. ستار گفت: چنین باد. ناگاه بغض دیر مونده بمبی ترکید و چتر ارغوانی دودی شکفت روی سر ما. دیدم که زخم کهنه پایش دهان گشود، دهان می گشود. دیدم که خون تازه ز اندامش می ریخت، دیدم که خون تازه ز اندامش می ریخت و از برگ برگ سبز درختان پارک عطابک و از چشمهای من. تهران 13 مرداد 1358.
درود بر شما باد.
این شعری بود که اون هنگام چاپ شد و به یاد اون دوران و از اون سالها. میدانید که 25-6 سال میگذره و حق با ستارخان بود که منو از اشتباه در آورد و گوش شیخ فضلاللهی که تو خیال میکنی با حکم دادگاه مردمی انقلاب بر سر دارا رمیده است و چشم زخم نیارد زدن، این فرزند جوانش رو سردار بزرگ هوشیار کرد که نه، چنین نیست، شیخ فضلالله نوری زنده است و اکنون هم مشغول تدارک به حمله پارک اتابک امروزینه و پارک اتابک اون روزها همانا ستاد فدایان مجاهدین بود که دیدیم چی شد و این شعر در باز پس این شماره همان روزنامه آیندگان چاپ شد. بعد تقدیر ما در آستان 100 سال انقلاب مشروطیت که هستیم، از اونجا که مسئله بنیادین در انقلاب مشروطیت مسئله آزادی بوده است به معنای تبدیل انسان ایرانی از رعیت سلطان به شهروند آزاد که حق دارد زندگیش را انتخاب کند، نمایندهش را انتخاب کند در سطح شهر، در سطح روستا، در سطح استان و هم نمایندگان قانونگذاری مجلس رو، و به هر روی برای نخستین بار در تاریخ سیاسی چند هزار ساله کشور ما انقلاب مشروطیت است که این مبحث بنیادین رو در فلسفه سیاسی ایران مطرح می کند که همه قدرت ناشی از ملت است و مردم ایران شناخته نمی شوند به وسیله این که مذهبشون چیست و جنسیتشون چیست، قشقایی هستند یا بختیاری هستند، خراسانی هستند یا آذربایجانی هستند. همین که شناسنامه ایرانی دارند از حقوق برابر برخوردارند. این مسئله که همه قدرت ناشی از ملت است در تاریخ چند هزار ساله میهن عزیزمون البته با انقلاب مشروطیت به لحاظ نظری تثبیت می شود. اما خب می دانیم که از اون هنگام تا اکنون بر سر این آزادی و در سرنوشت این آزادی چه رویدادها هست. اشارهوار اگر بخواهم بگذرم و جلو بیام تا به زمان معاصر برسیم و حرفهای امروزمون رو بگوییم، ما میدانیم که انقلاب مشروطیت که مجلس اول در این حال مجلس مؤسسان هم هست، چون میدانیم که تمامی دوران دو ساله مجلس اول تا بمباران مجلس به وضع نظامنامه و وضع قانون اساسی گذشت و میدانیم که قانون اساسی معمولا مجلس مؤسسان میشه، بنابراین دوره اول مشروع ملی از هر جهت اهمیت داره، از جمله اینکه قانون اساسی و متمم قانون اساسی از دستاوردهای همان مجلس. حالا اما این انقلاب مشروطیت در یک شرایط بحرانی اون هنگام جامعه ما، این انقلاب هنوز وارد 14 سال شده، یعنی یک نوباوه 14 سال است که آوار کودتای 1299 اسفند 1303 ضیاءالدین طباطبایی و رضاخان میرپنج بر گرده این نوباوه آوار می شود و بهانه البته ایجاد نظم هست، دفاع از استقلال کشور است، از میان بردن شیخ خزعل است. خب در این حال به این بهانه همه دستاوردهای مدنی یعنی اون حقوق شهروندی و در یک کلام فرهنگ انقلاب مشروطیت در ازای به بهانه ایجاد مرکزیت قوی و دولتی که می بایستی حافظ نظم و امنیت و استقلال کشور باشد، به این بهانه فرهنگ و روح انقلاب مشروطیت از میان می رود. در مصدق بزرگ درست یادآوری کرد که به همین جهت بود که در نبود آزادی کشور از پرورش مردان، زنان، انسانهایی که بتوانند بعد در موقع بحرانی از کشور دفاع کنند تویی شد. باز میبینیم که اون نظم 20 ساله استقرار حکومت رضا خان بعدن رضا شاه تا شهریور 20 هست و بعد میبینیم که از بعد از شهریور 20 که چند سالی در حقیقت اختشاشه و تا مبانی فرهنگ مشروطیت از نو بخواهد زنده بشود فقط دو سال و چند ماه فرصت دولت ملی و قانونی دکتر مصدق بزرگ رو داریم که بار دیگر یعنی ما در مشروطیت دوم به سر میبریم در اون زمان. تا نهادینه بشود دموکراسی و ارزش‌های این ارزش هایی که اتفاقا استقلال و آزادی که دو روی یک سکه هست و به مناسبت این روزها لازمی که در این باره بحث ما بازتری بکنیم که بعد بهش خواهیم رسید و بعد میبینیم که ما فقط کشور ایران 14 سال بعد از انقلاب مشروطیت با آوار 20 ساله حکومت استبدادی رضا شاهی برخورد میکنه و بعد از او یک فاصله کوتاه 22 سال و چند ماه حکومت دکتر مصدق هست و باز کودتای 28 مرداد رو داریم و اینکه مسئله هر بار که در مصاحبه ها هم با شخص اعلی حضرت عاری از مصر صحبت می شده است می فرمودند که اصلا پیش از این که عدالت اقتصادی، پیش از این که نوسازی اجتماعی و رفاه اجتماعی متحقق بشود و گسترش پیدا کند در سراسر کشور، عدالت سیاسی معنا ندارد. اینا عین کلمات و فرمایشات خودشونه، یعنی به بهانه نوسازی اقتصادی و ایجاد رفاه اجتماعی آزادی های سیاسی البته سرکوب می شده و چندان هم سرکوب می شده که وقتی تشخیص داده می شده که باید 3 تا حزب باشه، باز تشخیص داده می شده که باید 2 تا حزب باشه، بعدم سرانجام تشخیص داده می شده که باید 1 حزب بیشتر نباشه به نام رستاخیز و هر که امنی می خواهد گذرنامهش را بگیرد و از کشور برود و چون همه مردم نمی توانند از کشور بروند، معناش اینه که به جای گذرنامه گرفتن خب برن زندان دیگه. خب ما نیروی روشنفکری زنان و مردان ما از اون سوی آستانه انقلاب مشروطیت از پیشگامان نظریش که مثل آخوندزاده ها که بیم جلو یک نسل بعد میرسیم به شخصیت های بزرگی مثل آقا خان کرمانی با دو رفیق همرزم شهیدش شیخ احمد روحی و اون دوست دیگرش به نام خبیر الملک و بعد میرسیم باز به انقلاب مشروطیت تا میرسیم به امروز که در خدمت شما داریم این صحبت ها رو میکنیم، میبینیم که همچنان معضل اساسی جامعه ما آزادی است و این آزادی در وجه جامعه شناختیش یعنی درگیری سنت دیرپای استبداد است با تجدد، با مدرنیته و نه مدرنیزاسیون و نه نوسازی مدرنی جامعه، یعنی کشیدن راه آهن یا راه شسته یا ایجاد ساختمان یا ایجاد دبستان. بله، ایجاد دبیرستان و ایجاد دانشگاه البته از مظاهر مدرنیزاسیون هستند، یعنی نوسازی جامعه هستند، اما اینها در جلوه ها و نمادهای مادی داستانه. مسئله این است که آیا در این دانشگاه تاریخ فرهنگ، تاریخ فلسفه، تاریخ عقاید، تاریخ تحولات اجتماعی ایران درس داده می شود؟ فارغ التحصیل دانشگاه در ادبیات اصلا می توانه مزدک رو در درسهاش بشناسه، معنی رو بشناسه، علل تاریخی سقوط ساسانیان رو بشناسه؟ من به عنوان کسی که هم در اونجا درس داده، هم در اونجا درس داده، به شما میگم هیچ کدام از این واحدهایی که من به نام آوردم در برنامه های درسی نبوده است. امروز هم ما در یکی از بحرانی ترین و در این حال سرنوشت ساز ترین سالها و ایام کشورمون به سر میبریم. بنیه روشنفکری ایران در این مدت از انقلاب بهمن تا امروز از هیچ فداکاری فروگذار نکرده. تمام این سالها در حقیقت سال شمار این سالها با خون بهترین جوانان ما در حقیقت رنگین شده، نوشته شده. داستان اونچه بر دانشگاه رفته است، اونچه بر شاعران نویسندگان رفته است، اونچه در جریان قتل‌های سیاسی زنجیری رفته است، اونچه بر آزادگانی مثل سعیدی سیرجانی و فروهرها و پروانه اسکندری و دیگر محمد مختاری و پویند و دیگر عزیزان ما هست، از اهل قلم، از قانون نویسندگان رفته، اینا همه جز معلومات و معارف عمومی ما شده است متاسفانه. یعنی روشنفکری ایران تا اونجا که از توان و طاقت بشری برآمدنی بوده چیزی رو از دست نداده، یعنی فروگذار نکرده. هم‌اکنون که از نمادهای بسیار درخشان کم نظیر، خب اکبر گنجی است که امروز گفت که به قول حافظ این قصه هفت گنبد افلاک پر صداست، کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت. عجیبه که همین بیت روح القدس گویا به زبون من آورد. همین الان که این شعر حافظ رو میخوندم یادم افتاد که چندی پیش از این آقای قاضی مرتضوی پرسیده بودن بالاخره این چی میشه. گفته بود خب در همه کشورها زندانی هست و در همه زندانهای مرگ و میر پیش میاد. بله، میتواند اینطوری باشه. خب قضا بخورد همین. این که حالا کسی را به جرم این که عقیده اش را بیان کرده است میگیرید و برخلاف همه موازین حقوق بشری او را از همه حقوق انسانیش محروم میکنید، همه پاسخ این است که خب حالا یک زندانی هم نمیخواد قضا بخوره، اگه میخواد نمیره قضاشو بخوره. اینجاست که حافظ به درستی این بیت حافظ مصداق پیدا میکنه که این قصه هفت گنبد افلاک پر صداست، کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت. این ما همه زندانیان سیاسی ما فرزندان عزیز ایران زمینند که اینها همشون سرمایه های بزرگ ملی ما هستند. از جوانترین هاشون مثل احمد باطلی، از همدوری های خودم هم در زندان سلطنتی ناصر زرفشان و هم اندکی بدتر از نظر جوانتر از ما اکبر گنجی که امروز نماد و پرچم مقاومت مدنی یک نسلی است که نمیخواهد حتی به بهای جان ستم هم و زور رو حتی به لحاظ تئوریک به لحاظ نظری پذیرا باشد و به گرامی ترین چیزی را که در نزد آدمی میتوان یافت همانا جان است و او به بهای جانش با هسته جانش در مقابل این نظامی که هممون میشناسیمش و معروف جهان هست ایستاده است. درود بر همه زندانیان سیاسی ما، همه زندانیان، همه اونها که بابت بیان باورداشتهاشون، بابت اعتقاد به زندگی آزادی که حق طبیعی هر شهروندی است در همه جای جهان دست یاچال ها به سر میبرند. نکته ای که من الان میخواستم به یاد بیاورم این بود که
جناب آزرم میخواستم حضورتون عرض کنم که در تایید فرمایشاتتون از زندانیان سیاسی امروز 29 روز اعتصاب قضای منوچهر محمدی و همینطور آقای بینا دارابزند و 57 روز اعتصاب قضای آقای کیپر گنجی است و اون هم درست در 99 سال روز مشروطیت و بعد این از آقای قاضی مرتضوی فرمودید و یادآوری کردید ایشون یه مصاحبه‌ای با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مشهد که از صدا و سیما پخش شد و در اینجا به یه نکاتی اشاره کردن که اگر اجازه بفرمایید اینو من پخش کنم شما هم گوش کنید.
بله حتما، خواهش میکنم. بله.
دو روز پیش قاضی حسن مقدس سرپرست دادسرای ارشاد تهران در حمله تروریستی در تهران به شهادت رسید. قاضی مرتضوی دادستان تهران درباره انگیزه این ترور به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مشهد گفت:
یک انگیزه سیاسی هم در واقع پشت این ترور می‌بینیم، چون اون فردی که مرتکب این ترور شده بسیار فنی عمل کرده و این ترور کار یه فرد عادی و یک فرد عوام نمیتونه باشه. بر اساس اون عملیاتی که انجام داده و در اون موقعیتی قرار گرفته و بر اساس اون اقدامات مقدماتی که انجام داده و بعد از ترور هم اقداماتی که از این عملیات منعکس شده نشون دهنده این هست که این ترور نمیتونه توسط یک فرد عادی و غیر حرفه‌ای صورت گرفته باشه. خصوص گروهی که خواستی که مسئولیت این ترور رو به عهده بگیرن هم صحبت شده یا نه؟ ببینید، اون چیزی که به ما اطلاع دادن سازمان مخفی جوانان مسلح چریکهای فدایی یک خبری را در سایتشون منتشر کردند و مسئولیت این ترور را پذیرفتند، ولی من فکر میکنم این پذیرش انحرافی باشه و یا لااقل ما به این نتیجه نرسیدیم که کار این گروه حق باشه. ما داریم کار را از طریق قضایی و حرفه‌ای پیگیری میکنیم و امیدواریم که هر چه زودتر بتونیم ضارب را شناسایی و دستگیر کنیم.
نمایشگاه عکس 8 سال با خاتمی.
جناب آزم به مصاحبه توجه فرمودید که
بله من خیلی به دقت گوش کردم، دوباره گوش کردم و این چند تا نکته خیلی عجیب تو این سخن ایشان بود. من نخست بگویم که به عنوان کسی که به هر روی با زبان فارسی میانه زیادی داره، من گمان میبرم که حتی همه کسانی هم که نه شاعر باشند و نه نویسنده وقتی که عنوان یک ایرانی متوجه باشند و دقت کنند که کسی در مقام دادستان تهران بنیه فرهنگیش اینگونه در صحبتش جلوه می کند و سواد فارسیش بر روی اگرچه از دل این نشان دهنده این حاکمیت هم هست به روی، اما در یک نگاه کلی و دید کلیش باعث شرمساری است. ایشون از سازمان مخفی مسلح جوانان چریکه های فضایی صحبت میکنند و اینکه در نخست اینکه متوجه نیستن که اساسا چریک وقتی گفته میشه یعنی انسان مسلح و دیگه مسلح مخفی جوانان چریک این همه تتاب و اضافات. ضمنی که سازمانی با این نام و نشانی که ایشون میگن و میگن تو سایت خودشون بوده همچیزی وجود نداره. این انشاب هایی که در سازمان چرکای فضای خلق بوده هست مثل اکثریت به سقلیت، ولی هیچ کدوم با این عنوان در هیچ سایتی من که ندیدم. حالا اگر شما دیدید میتوانید به بنده بفرمایید یا به مردم.
والا ما که جوازم دوستان و عزیزان، البته خودمون کارمونه به علت کاری که انجام میدیم نوع کارمون، و بعد همین دوستان و عزیزانم خیلی برامون ایمیل میدن. من تا به حال همچین اسمی رو نشنیدم و جالبم بود که ایشون به هنگام اینکه داشت پاسخ این آقای خبرنگار باشگاه جوانان مشهد میداد، ایشون دست که از جیبش اینو در بود، خودشم اسمش رو حفظ نبود، روش چیزی نوشته بودن به ایشون دادن، ایشون در بود از روی اون خوند. و بسیار به نظرم باعث مفرح ذات بود.
بله و واقعا خیلی در این حالی که تراژدی کومیک هم بود این، اما در این حال در همون فاصله واژگان و در مجموع معانی که در مجموع معنایی که فرمایشات ایشان داشت نکات قابل تأملی هم هست.
بله
اون نکات بسیار قابل تأمل این است که ایشون به تأکید گفتن که شیوه کار نشان می دهد که چندان فنی عمل شده که این کار نمی تواند کار فردی عادی و عوام باشه، و بار دیگر گفتن این ترول نمی تواند عادی و غیر حرفه‌ای باشه. و ما می دانیم که جهان می داند که حرفه‌ای ترین کسان در این زمینه همونها بودند که بخشی از اونها را ناگزیر در سر موضوع قتل فجیع فروهرها و بعد نویسندگان ناگزیر شدند که خود وزارت اطلاعات با اشاره به اینکه البته گویا گروه خودسر بودند، که این کلمه خودسر میتواند معناهای دیگه داشته باشه، یعنی معنای بیت رهبری از روش در بیاد.
بله
بعد این همه تاکید بر حرفه‌ای بودن و فنی بودن کسی که این کار رو انجام میده به طور طبیعی برای هر ذهنیت سالم این معنا رو متبادر به ذهن میکنه که خب وقتی قرار باشه کسی کاملا حرفه‌ای باشه در این کار، کی هست که برای این کار تعلیمات، کیها هستن منصوب به کدام نهاد دولتی جمهوری اسلامی هست که همه این کارها رو به طور سیستماتیک، حرفه‌ای، فنی آموخته باشن جز نیروهای امنیتی خود نظام. چون ما میدانیم که ما تجربه جنگ درگیری های چریکی دوره قبل رو هم داشتیم، عزیزان که به مبارزه مسلحانه با رژیم سلطنتی پرداخته بودن میدانیم بسیار اوقات در دفاع ناگزیر از خودشون طرز به کارگیری سلاحاشون به گونه ای بوده که بسیار اوقات حتی این سلاح ها عمل نکرده بوده، و یعنی اونها هم که تعلیمات چریکی در حد ممکن دیده بودن باز همونهای هم شامل این تعریفی که این آقای داستان داره میدهد از شخصی که ترور کرده است این معاون ایشون رو این تمام این نشانی ها که داره میده نشانه یک مأمور امنیتی نیروی موازی است. این نمیتونه کسیم ببیشه که اصلا گروه سازمان مخفی مسلح جوانان چریکای فضایی که اصلا نمیتونه وجود داشته باشه. اما اون نکته مهمی که باید اکنون اینجا به گمان من گفته بشود، من اینطوری میبینم که دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی، این تاکید من به حکومتی یعنی اون مقامات تعیین کننده، چشم‌اندازها و خط سیرها، نه اجزای دولت یا افرادی که به حسرت در مجموعه اجرایی کشور مشغول کارند. اون چیزی که از بیت رهبری گفته می شود که برنامه تا 20 سال آینده بایستی پیشبینی شده، گویا رهبری پیشبینی کردن. یه نکته بسیار مهمی که من به ذهنم میرسه که نشانهاش روشنه، حتی پیش از اینکه این انتخابات بشه گفته میشده بود از سوی رهبری که اگر لازم بدانم کار رو دست نظامی ها میدهم، و این اصطلاح درست به جایی که باید خوبتر جا بیفته، این انتخابات پادگانی به معنی دقیق کلمه که انجام شد، یک نکته بسیار اساسی وسط مطرحه که ما نمونش در جنگ ایران و عراق دیدیم که این نظام بنیادش بر بحرانه، این نظام قانون ناپذیر به گوهر، چون به گوهر ضد تاریخ و ضد زمانه، یعنی یک نظام آناکرونیسمه، یعنی ناهمزمانیه، یعنی با تاریخ و زمان خودش خانایی نداره، یعنی با چشمی که به جهان می نگرد این چشم مال انسان امروزی نیست. این نظام همواره در دل بحران میزیه، در دل بحران زندگی میکنه. این بحث البته میتواند باشه بره سخت دیگه که من به طور کامل با نمونه های از دوره دولت موقت بازرگان و بعد خاطری از شادروان کاظم ثانی هم در همین زمینه مشخص بگویم، اما الان فقط با یک اشاره میخواهم به شما عرض کنم که چشم‌اندازی که در پیش هست این است که با توجه به مجموعه وضعیتی که اکنون ایران در آن به سر می‌برد، با توجه به وضعیت معاصر نظامی که کشور هست که البته همه اینا رو می‌دونیم، من بر این باورم که تنها برگ برنده‌ای که از نظر دستگاه سیاست گذاری استراتژیک برای حاکمیت باقی مانده است، علم کردن، بهانه کردن و علم کردن مسئله استقلال است برای فروکوبی، سرکوبی هرچه بیشتر مردریگ باقی مانده از آزادی های موجود در جامعه است. این که ما می دانیم که استقلال و آزادی دو روی یه سکه هست.
درود به شما. درود به شما.
آزادی و استقلال تجزیه پذیر نیستند، مثل حقوق بشر هستند که حقوق بشر تجزیه پذیر نیست. نمی توان گفت برای این کشور درسته، برای اون کشور درست نیست، برای این رنگ سفید درسته، برای رنگ سیاه درست نیست. روشن‌ترین مسئله که آزادی و استقلال دروی یک سکه هستند این است که همه نیروهایی که می باید و می توانند و می باید از استقلال یک جامعه دفاع بکنند و پاسداری کنند استقلال جامعه را در مقابل نیروهای خارجی، همه این نیروها تنها و تنها در هوای آزادی رشد می کنند، در هوای آزادی آگاهی پیدا میکنم، در هوای آزادی فرهنگ استقلال رو میآموزم تا از اون دفاع کنم. در غیبت آزادی استقلال معنا نمیتواند داشته باشد. هرگاه این دستمایه همه دیکتاتورها در طول تاریخ ایران بوده است، اگر اونها فرصت توریز کردنشون نداشتن، اکنون اما در بیت رهبری این مسئله توریزه شده است که ما الان مسئله استقلال ایران مطرحه، ما برای استقلال ناگزیریم که اولویت ها رو در نظر بگیریم. عیناً مثل داستان جنگ ایران و عراق، میدانید شما که خیلی بهتر از بنده میدانید، اما همه مردم جهان و ایران هم میدانند، یک شاهدین بعد از آغاز جنگ های ایران و عراق، اونگاه که خرمشهر باز پس گرفته شد و نیروهای عراقی به پس پشت مرزهای بین‌المللی شناخته شده بازگشتن، دولت صدام حسین اعلام کرد که ما حاضریم صلح کنیم و همه قضایا رو میدانیم و از میان 700 میلیارد تا 1000 میلیارد غرامت هم قرار شد پرداخت بشه. چقدر گروه ها و چقدر شخصیت ها و مؤسسات های بین المللی هم آمدند و میدانید که کشورهای ثروتمندی مثل سعودی و مثل کویت هم تضمین های لازم دادند. با این همه از اونجا که این نظام ادامش در بحران بود، آقایانی که می باید این موقعیت ها را حفظ کنند، می دیدن که خب رهبر بزرگ که آقای خمینی بوده باشند و هر روی سالای آخر یا روزها و ماها آخر عمرش رو داره می درونه، حالا اگر این به هر قیمت جنگ باید ادامه پیدا کنه تا این سرکوب خواستهای ملی بتونن در پناه و در بهانه و به بهانه او انجام بدن. و بهترین نمونهش همینه که عالم و آدم می دانند داستان جنگ های ایران و عراق. الانم که من دارم با شما صحبت می کنم، تنها چشماندازی که جلوی حاکمیت سیاسی ایران قرار داده اینه و اگر نگاه کنید میبینید از مدت ها پیشم برای تنظیم این شطرنج همه مهره های لازم چیده شده و یه تیپی مثل آقای احمدی نژاد هم که از دل انتخابات پادوانی بیرون می آید و البته با اون مراسم تحلیفش که دیدید و تنفیز حکومتیش که دیدید و حالا مراسم تحلیفش هم خواهیم دید، این مسئله مهمیه که می خواهم مطرح کنم و شما به زودی از رسانه های عمومی کشور، از رادیو تلویزیون و در گفت و شنود هایی هم که می بینید که سر قضیه هسته ای و اینها همش مدام میخواهند که به بهانه استقلال، حفظ استقلال کشور، آزادی هایی را که در دل همون آزادی ها نیروهای مدافع استقلال کشور به وجود می آیند و رشد می کنند را از بین ببرند.
بله.
این نکته مهمی بود که در پایان این فرصت من میخواستم خدمت شما بگویم به خدمت عزیزانی که صدای ما رو میشنوند. بنابراین البته گفت دامن دوست به صد حیله بیفتاد به دست، با فسونی که کند خصم رها نتوان کرد. بازم به قول حافظ، به فسونی که کند خصم، با افسونی که دشمن میدنه، این دامن دوست یعنی دامن این آزادی رو جامعه ایران البته از دست نخواهد داد، اما نبردی دشوار در پیش هست. به هر صورت ما نقش دوران انتقالی هستیم دوست عزیزم.
بله.
همه میهنان ما ما محکومیم به این که هزار سال تاریخ متراکم از پهنای شانهای این دو سه نسل بگذره. صد سال است که ما کنار میز آقا خان کرمانی ایستادیم، صد سال است که ما در چندین نسل متوالی کنار میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل ایستاده ایم که در لحظه اعدام شدن در باب شاه خطاب به زمین گفت ای خاک گواه باش که به خاطر آزادی تو کشته می شویم. با این آرزو و این امید قطعی که در با پای در سال آخر سده بعد از انقلاب مشروطیت آرمان‌های عزیز انقلاب مشروطیت ایران یعنی حاکمیت مردم، حاکمیت همه جانبه مردم ایران بر سرنوشتشان به دست زنان، جوانان، مردان، دانشجویان، کارگران و همه عزیزان ما در کشور متحقق شد و سال نو وقتی که می خواهیم در باره مشروطیت صحبت کنیم دیگر مثال هامون از سخنانمون از لونی دیگر و رنگی دیگر و آهنگی دیگر باشد.
جناب آزرم، قبل از اینکه آخرین پیامتون رو بفرمایید خواستم بگم که قرار بود که در خرداد سال 60 که جنگ بین ایران و عراق با میانجیگری چهار کشور غیر متحد که خاطرتون باشه در خرداد سال 60 قرار بود که این آتش بس داده بشه، هنوز قبل از آزادی خرمشهر هم، و خساراتی در این باب بدن که باز هم با اون کودتای سال 60 اجازه ندادن که باز طبق فرمایشات شما بعد از فتح خرمشهر هم تداوم این جنگ 8 ساله و هزینش بر شانه های اون ملت و همینطور از جون و سرمایه های اون کشور پرداخت شد. اما مسئله دیگه که خواستم خدمتتون عرض کنم، این جناب آقای مرتضوی میفرماین که این یک ترور سیاسی است، بعدم رد میکنن میگن که این سازمان، حالا خیلی جالبه، این سازمان مخفی جوانان مسلح چریکهای فدایی که این همه در یک نام این همه تناقض هست، بعد سازمان مخفیه، بعد جوانان مسلح چریکهای فدایی، بعدم میگن که چه اسم ساده لوحانه و عوام فریبانه هم انتخاب کردن که باز هم منظور خاصی داره.
بعدم رد میکنه میگه این هنوز قطعی نیست،
میگه قطعی
یعنی داره وا میذاره.
بعد میگه که اشاره میکنم میگن که ما کار اینا نیست، اولا شما همه تحقیق نکرده چجوری میگه کار اینا نیست، در ثانی بعد ایشون مراجعه میکنه میگه که ما واریم داریم تحقیق میکنیم تا پیدا کنیم کار کیه، مطمئنن در دنباله این ترور طرح‌های شیطانی دیگری در پیشه که مثلا اینو وصل کنن با اون که یک ترور سیاسی است به یکی از کشورهای بیگانه و وصلش کنن به آقای گنجی یا مثلا خانم شیرین عبادی که یک توطئه خارجی بوده و دست بیگانه درش بوده. بعدم که اتفاقا امروز ما هرچی تلاش کردیم نتونستیم با خانواده آقای گنجی تماس بگیریم، تلفن‌ها یا اشغال است یا در خط میشه، ولی من با یکی از آشپزانشون تماس گرفتم و باز هم در پنجمین روزی که خانومشون نتونستن با ایشون ملاقات کنن و اجازه ملاقات به ایشون نمیدن و تمام تلاش خانومشون اینه، تمام سعیش اینه که بره آقای گنجی رو وادار کنه که اجازه بده و بگذاره که سرم ها رو بهش وصل کنه و روز اولی که اقدام به این کار میکنه گویی که با ما داشت نتیجه حاصل میشد، یه آقایی از دادستانی درست در زمان تغییر و تحول آقای احمدی نژاد که از این رؤسای امنیتی یا حفاظتی موازی میاد بالا سر ایشون میشه و اجازه نمیده، دعوا مشاجره میشه و بعد آقای گنجی هم حاضر نمیشه، از اون روز اجازه ندادن. در پی اون تر هم دنبال این است به خانواده اجازه نمیدند که برند اونجا و ایشون رو راضی کنند سرم بزنند. واقعا خیلی جالبه اگر واقعا یعنی منتظرن که ایشون بر صورت به نوعی از بین برن دیگه.
البته ولی به گمان من اگر بپذیریم گفته فردوسی بزرگ رو که به نام نکو گر بمیرم رواست، مرا نام باید که تن مرگ راست. تن برای زمردن، زمادر همه مرگ را زادیم ها. نام در شاهنامه واژه‌ای مترادف اسم نیست. مرا نام باید که تن مرگ راست. اگر نام مترادف اسم بود آرزو نمی شد که نام داشته باشه. یعنی نام، یعنی نام نیک،
بله،
نام درست، نام پایدار. گنجی، سرنوشت گنجی هر چه باشد، تا همین لحظه گنجی در حقیقت امر به همه اون چه که میخواسته رسیده است. یعنی گنجی انتخابی را که کرده به هر پایان این گزینه تاریخی گنجی هر چه باشد به سود او، به سود تاریخ، به سود مردم سالاری، به سود آزادی جامعه ما و مردم ماست. و البته به همین موازات لکه های ننگ نان نشسته شدنی هم بر کارنامه جمهوری اسلامی است. ولی در این حال مسئله این است که وقتی که در یک شخصی مثل گنجی بر بنیاد این فرهنگ رو تا پای جان برای استقرار این فرهنگ حقوق شهروندی از رهگذر مقاومت مدنی، این هم باز در تاریخ ما کم صادره بوده، یادمون باشه فقط این تمرین به مدت کوتاهی که نهادینه نشد، فقط فرصت کوتاهی در دوره دکتر مصدق بود، اما در این حال فرصت تراوش به اعماق جامعه رو پیدا نکرد. این مسئله ای که جنبش ملی دموکراسی خواهی در ایران به حدی که اکنون رسیده است و پرچمی هم که الان در وجود آقای گنجی با افروزش شیره جانش این پرچم رو برافراشته و مشعلی رو روشن کرده، این بسیار مسئله مهمیه تو تاریخ معاصر ما. ما میدانیم که خشونت رو میآفریده. ما میدانیم که تاریخ به ما یاد داده که بدانیم که با تسلسل دور و خشونت از میان برداشته نمیشه. قدرت سیاسی که با خشونت به روی کار بیاید با خشونت استمرار پیدا میکند به ناگزیر. در این حال به نظر من گنجی همکنون اون دستاورد تاریخی که میباید از کار بزرگ خودش به دست آورده باشه، به سود جنبش دموکراسی خواهی در ایران به دست آمده. ضمن که گنجی تنها نیست، همینجور که شما نام بردید برادران
محمدی
هستند و دیگر
عزیزان اینا دارابند تبرزدی و بله بسیار
احمد باطبی ها هستن، هزاران نفر دیگه هستن که ما نامونشان اونها را نمیداریم. و البته
جناب آزرم، همسران این عزیزان و خانواده هاشون بانوان ایرانی و به ویژه همسر آقای گنجی نقش بسیار بزرگی با تحمل این همه درد و رنج و واقعا عذاب سنگین، ولی با مقاومت و شجاعت بی‌نظیر راهی رو این راه رو پیش برده به سلامت بود.
فکر کنید که یک نکته خیلی خوبی شما به یاد من آوردید. من خودم یکی به عنوان یکی از زندانیان چند باره دوره نظام سلطنتی، واقعیت ماجرا اینه که مسئله مبارزه سیاسی در به گونه‌ای که اکنون خانواده ها رو در بر گرفته در اون هنگام نبود، چنین نبود. در سالهای نخست مقاومت های بسیار شجاعانه که از سوی فدایان و مجاهدین با نظام جمهوری اسلامی در نبردی بسیار نابرابر انجام شد، باز وقتی نگاه میکنیم گستره این فداکاری ها دامنه مجموع خانواده رو نمیگرفت. ما ببینید الان بچه 12 ساله مزدک ناصر زرفشان، مزدک زرفشان پسر ناصر زرفشان دوست عزیز در بندم که امیدوارم صدای من بشنوه، ما او را میبوشیم از راه دور
همشون
او را. ببینید همین بچه 12 ساله وقتی صحبت میکنه ببینید چگونه صحبت میکنه.
بله.
ببینید پختگی سخن گفتن خانم
گنجی،
ببینید الان نقشی رو که خانم گنجی در چشمنداز فراگیر کردن همون جنبش ملی دموکراسی این بانوی شجاع فرشته بوده، هیچ کمتر از شوهرش نیست.
بله بله
ابدا.
بله.
بنابراین ما این همه بانوان فرشته داریم از کارگاه ها و دانشگاه ها. من الان که با شما صحبت میکردم یه شعری پاک کردم، دفتر رو همینجوری آمد به نام با ایران، که خوبه بره پایان بخشیدن به این صحبت امشب با این شعر نسبتا نکوتاه ولی خب تقریبا کوتاه.
درود به شما.
که بسیار عجیبه که این شعر مال سالهای اتفاقا 61 تو این از این مجموعه از سنگلاق و شاه و کاروان، ولی ببینید که اوضاع چگونه تداعی کننده است، گویی مال همین امروز است.
بله کار شاعر همینه دیگه.
بله این این پیشکش است به همه رزمندگان داخل کشور به ویژه بانوان ما. با ایران اندام تب گرفته ایران را با دست های مرتعشم لمس می کنم، در زیر پوست انگشتانم امواج نبض زنده اندام میهنم با نبض نامنظم بحران انقلاب گهی تند و گاه کند میکوبد، اما تمام پیکرش آتش گرفته است، در بند قامت ورزیدهش با اون همه جراحت و خونریزی در سنگر عظیم ترین رزم سرنوشت یک لحظه نیست لرزش تردید نیست، بر قامت رشید وطن دست می کشم، در زیر پوست دستم انگار پتک هزار پاوه به هر نبض تند می کوبد، در هر رگش هزار فرامرز یل رو سوی بارگاه بهمن بیداد در نبرد نهایی است، چشم هزار بیژن در چاه در انتظار روز رهایی است، سر می نهم به سینه مجروحش تا حس کنم تفیدن قلبش چگونه است، تا بشنوم پیام چه دارد، احساس می کنم که تنین یقین در کوبه مکرر قلبش شکفته است، حس می کنم پیاپی پژواکی قلواجه مقدس آزادی را تکرار می کند، حس می کنم با هر تپش پیامی از این سان نهفته است، این دور آزمون بزرگ من است. می بایدم هزار قده چرکین سرگشوده دیرینه را علاج کنم. می بایدم به کوره این تب گندابه هزار آفت پیشینه را بخشکانم. پایان یک هزاره و آغاز دیگری است مرا. در من توان خون جوانان است. من در هزار مهلکه جان آزمودم. این هرچه هست کمتر از آنان است. اندام رزمجوی وطن را هر بامداد با لب خورشید صبح می بوسم. خوناب زخمهای نبردش را هر شامگاه با عشقهای آبی چشم ستاره می شویم. با درود به شما یا درود مجدد و بدرود با دوستان عزیزان همیهنان تا فرصتهای آینده.
جناب آزن باز ما را مستفی سر می دید و باز هم با سپاس بیکران حضورتون در این برنامه و به امید گفتگوی دیگر. خدا حافظشون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای نعمت آزرم، شاعر و ادیب و جامعه شناس، درباره 14 مرداد و زندانیان سیاسی و اکبر گنجی توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.